این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب راستش شما تصور کنید یه صخره 10 کیلومتر مربعی کاملا خشک که پر از مارهای سمیه بتونه نبض اقتصاد جهانی رو تو دستش داشته باشه.
آره واقعا تضاد عجیبیه.
دقیقاً. تو تحقیقاتی که ما تو سایت ایرانپدیا درباره جزیره تنب بزرگ منتشر کردیم، دقیقاً روی همین موضوع دست گذاشتیم. امروز می‌خوایم ببینیم چطور این محیط خشن به یه دژ استراتژیک تبدیل شده.
می‌دونی معماری طبیعی این جزیره خب کلید فهم این اهمیته. با اینکه مساحتش فقط 10.3 کیلومتر مربع، یه شکل تقریبا دایره‌ای داره که تو استراتژی‌های دفاعی یه ساختار ایدئال محسوب میشه.
اوه، پس دایره‌ای بودنش بی‌دلیل نیست؟
اصلاً بی‌دلیل نیست. ببین بخش شمالی صخره‌های 53 متری داره که مثل یه برج دیدبانی طبیعی عمل می‌کنن. بعد نیمه جنوبی کاملا همواره و یه لنگرگاه بی‌نقص می‌سازه.
راستش من همیشه موقعیت این جزیره رو به اون مهره اسب تو بازی شطرنج تشبیه می‌کنم.
چه تشبیه جالبی. آره.
آخه شاید دقیقاً وسط تنگه هرمز نباشه، ولی زاویه قرارگیریش جوریه که به عنوان حلقه حیاتی زنجیره دفاعی ایران تمام مسیرهای ورود و خروج خلیج فارس رو کنترل می‌کنه.
دقیقاً، یعنی هر کسی کنترل این صخره رو داشته باشه، عملاً کل صفحه بازی رو کنترل می‌کنه. و خب ارتباط این جغرافیای طبیعی با تنش‌های ژئوپلیتیک همینجا معنادار میشه.
درسته.
تو مقاله ایرانپدیا ما با استناد به اسناد تاریخی یه دفاع خیلی محکم از حاکمیت بلا منازع ایران روی تنب بزرگ ارائه دادیم. یعنی ادعاهای امارات در حالی مطرح میشه که خب این کشور تازه تو سال 1971 تأسیس شده.
تازه تأسیس شده، آره.
در حالی که اسناد و شواهد حاکمیت ایران بر این جزیره کاملا ریشه تو تاریخ داره.
100%، همینطوره. ولی میدونی برای من تو این تحقیقات یه چیز دیگه از این بحثای تاریخی خیلی جذابتر بود.
چی؟
مسئله بقا. یعنی دریانوردای قدیمی به اونجا میگفتن تنب مار.
آره اسم عجیبیه.
یه صخره پر از مارهای سمی کوچیک که حتی یه چشمه آب شیرین هم نداره. چاهای نیمه خشک جنوبی هم خیلی وقت پیش خشک شدن.
هیچ آب نداره اونجا.
دقیقاً. با این حال داده‌های سرشماری نشون میده حدود 690 نفر اونجا زندگی میکنن. ترکیبی از ایرانیای اهل بندرلنگه و اعراب دبی که کنار نیروهای نظامی هستن. چطور آخه؟
خب همزیستی تو این شرایط واقعا طاقت فرساست. رطوبت شدید خلیج فارس، گرمای کشنده و اینکه اصلا پوشش گیاهی طبیعی نداره.
پس آب رو چیکار میکنن؟
تأمین آب کاملا به محموله های وابسته است که مرتب از جزیره قشم فرستاده میشه. اما ایران به جای اینکه اینجا رو فقط یه پاسگاه دورافتاده ببینه، یه استراتژی توسعه شهری رو پیاده کرده.
توسعه شهری؟
آره، تا جایی که تو سال 1402 این منطقه رسماً به یه شهر ارتقا پیدا کرد.
ویسا. ارتقا به شهر یه چیزیه، ولی اجراش روی صخره پر از مار یه بحث دیگه است.
خب، پروژه خیلی بزرگیه.
آخه چطور روی زمینی که آب رو باید با لنج براش بیارن میان فرودگاه بین المللی میسازن؟ تو مقاله اشاره شده که اونجا زمین چمن مصنوعی و سالن‌های ورزشی و بیمارستان داره. مهندسی این اصلا چطور کار میکنه؟
راز این توسعه تو اون لوجستیک ترکیبی و تغییر کاربری هوشمندانه محیطه. مثلا برای ساخت باند فرودگاه اومدن همون نیمه جنوبی جزیره رو که هموار بود با تکنیکای تثبیت خاک مقاوم‌سازی کردن.
آها، از همون جغرافیا استفاده کردن.
دقیقاً. اون صخره‌های 53 متری شمال هم بیکار نموندن. اونا الان به عنوان پایه‌های طبیعی برای دکه‌های مخابراتی پیشرفته و رادارها عمل می‌کنن.
پس مشکل آب فقط با انتقال حل نشده، نه؟
نه، فقط با انتقال نیست. یه شبکه از مخازن استراتژیک زیر زمینی و سیستم‌های آبشیرین کن را انداختن. در کنارش یه شبکه جامع توزیع برق هم ایجاد شده تا پایداری این زیرساخت‌ها رو تضمین کنه.
خب با این حساب این دیگه فقط یه پایگاه نظامی نیست. وقتی شما شبکه یکپارچه برق و مخابرات و بیمارستان و مسجد می‌سازی، داری پیام ماندگاری می‌دی.
کاملا موافقم. ارتقای این منطقه یه بیانیه واضح ژئوپلیتیکه. میدونی شما توی قرارگاه موقت که فرودگاه بین‌المللی نمیسازی.
نه قطعا نمیسازی.
این سرمایه گذاری عظیم برای اینه که نشون بدن این حضور قطعی، همیشگی و غیر قابل تغییره.
خیلی عالی بود. پس شما که دارید گوش میدید، دفعه بعد که تو اخبار بحث امنیت انرژی و تجارت جهانی مطرح شد، فقط به نفتکش های غول‌پیکر فکر نکنید.
درسته، نبض خلیج فارس جای دیگه است.
دقیقاً. بیاد بیارید که جریان اقتصاد جهان در گروه قدرت همین جزایر کوچیکیه که شاید روی نقشه به چشم نیان، اما کل منطقه رو کنترل میکنن.
آره، این نشون میده تو دنیای امروز گاهی کوچکترین ردپاهای جغرافیایی سنگینترین وزنه‌های امنیت جهانی هستن.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا همراه ما باشید.